بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در بحث اصول ما این جمله روایت جنود عقل و جهل رو اشاره کردیم که در اونجا حضرت فرمودن توکل از جنود عقل است و ضدش حرص. عباراتی را از صدر المتعلهین در شرح اصول کافی اشاره کردیم که فرمود توکل از مفاهیمی است که به لحاظ ادراکی با یک عموز خاصی مواجهه، عرض کردیم به یک معنای پارادوکسیکاله. فرمود اگر ما به وسائل توجه بکنیم با توحید منافات داره، اگر کلن به وسائل توجه نکنیم این با شریعت ناسازگاره، چون طبیعت شریعت این است که ما به وسائل توجه کنیم. همون جمع بین این دوتا کار مشکلی است که نیاز به عمق فهم دینی ما داره. من اشاره کرد به این که توکل در آیات مختلفی واجب است، تعبیر فتوکلو علی الله فلیتوکل المؤمنون، اینها وارد شده، و بعد اینکه ان الله یحب المتوکلین رو اشاره کرد و فرمود وقتی خدا دوست داره، این دوستی خاص، اون شخص رو بی‌نیاز میکنه. همون که تو فرمود الیس الله بکافن عبده، که این کفایت خواهد کرد. بعد اشاره کرد که حقیقت توکل بر سه چیز استواره: یکی علم، معرفت، یکی حال، اون حالت و احساسی که انسان در بعضی ظرفیت‌ها و زمانها پیدا میکنه، و یکی عمل. وارد شد در بحث علم، فهمود که علم بر سه عنصر علم در حوزه توکل متوقفه: یکی توحید، یکی ایمان به قدرت کامل، و یکی ایمان به جود و حکمت. در مورد توحید ایشون میفرمان لا اله الا الله وحده لا شریک له، این مورد نظره. در مورد قدرت کامل اون له الملک، و در مورد جود و حکمت اون له الحمد. ایشون میگه پس من قال لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدير، این فقط تم له الايمان الذي هو اصل التوکل، این ایمانی که اصل و ریشه توکل درشه براش حاصل شد. خوب دقت کنید، این من قاله مقصودشون قاله لفظی نیست، مقصودش این نیست که الان به زبان بگه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد، این مقصود نیست. یعنی برسه به این باور لا اله الا الله وحده لا شریک له رو، واقعیتش رو، حقیقتش رو درک کنه و ایمان بهش پیدا بکنه، له الملک رو که احاطه قیومی الهی رو بر همه امور بیان میکنه، این رو بفهمه و اون رو بهش ایمان داشته باشه، و له الحمد یعنی ستایش از آن خداست، هر چه خوبیست در عالم از هر مستری ما میبینیم این مال خداست، هر زیبایی که ما میبینیم مال خداست. اینکه الحمد لله رب العالمین که در سوره حم میگیم معناش همینه دیگه، الحمد یعنی مطلق ستایش، هر ستایشی نسبت به هر چیزی، هر محمودی، این در واقع حمد خداست، یعنی در واقع مصدرش خداست، از ناحیه جود اوست، از ناحیه کرم اوست. ایشون میگه اگر کسی به این برسد و اذا تم نور و حاضر توحید الذی حاصله و این کشف للعبد الله فائل بالحقیقت الا الله و ان کل موجود سباح، همه چیز ما سوا الله، خورشید و ماه و ستارگان و ابر و باران و همه چیز تحت قدرت اون خداوند تبارک و تعالی هستند و در دست او هستند، مثل یک قلمی که در دست یک نویسنده است. اون وقتی به این رسید استنار قلبک به هذه الانوار و اشتدت قوت و بصیرتک، اگر اینجا رسیدی انصرف عنک الشیطان، شیطان از تو منصرف دیگه میشه. اگه به این مرحله برسی یه شیطان میبینه نمیتونه کاری با تو بکنه، خائبا دیگه پشیم دیگه ناتوان و ناامید از تو بر میگرده. فیورس لکل حالا شریفا و خلقا حسنا، اینجاست که در برای شما حالتهای خوب و بعد در اثر تکرار اون حالتها خلقهای خوب پیدا میشه. بعدشون میگه و تلک الحاله فی الحقیقه هی توکل، این حالت حالت توکل، یعنی کسی که به اون توحید برسه، اون حکمت و اون جود رو باور کنه میرسه به حالت توکل. بعد دیگه حالا میگه اینجا عبارات مختلفه در مورد این مطلب، که مثلا میگن توکل از ماده وکل است به معنای وکالت. توکل کردن به اینه که ما امرمون رو تفویض کنیم به خدا، خدا رو وکیل کار خودمون قرار بدیم. و ایشون میگه این که در داریم در ادعیه که انی توکلت علیک، رب انی توکلت علیک و فوضت امری الیک، میگه این و فوضت امری الیک تفسیر توکلت علیک، اصل تفسیره. توکلت علیک یعنی فوضت امری الیک، تفویض کردم امرم رو به تو، دیگه مال در اختیار توست. خب ایشون میگه وقتی ما چنین توکلی رو پیدا میکنیم که وکیل رو در غایت هدایت، غایت قوت و قدرت و غایت شفقت ببینیم، اگر ما چنین وکیلی داریم، یه وکیلی که خودش هیچ جا اشتباه نمیکنه، در هیچ امری ضعفی نداره، ناتوان نیست از انجام کاری و نهایت دلسوزی رو برای ما داره، خب ما یه همچین وکیلی پیدا بکنیم همه کارمون رو به اون میسپاریم، بگیم یا از خود ما بهتر میتونه کار ما رو انجام بده، ما خودمون اشتباه میکنیم این نمیکنه، ما خودمون ناتوانیم این نیست، ما بعضی از اوقات دلسوز خودمون نیستیم، این دلسوزتر از خود ماست برای ما. بعد حالا یکی یک اینا رو ایشون توضیح میده، بعد من حالا از اون توضیحات میگذرم. ایشون میگه اما اگر شخص متوکل تو اینا یقین نداره، مثلا میگه حالا خدا همه چیز رو میدونه، ولی مثلا میگه من بعضی جاها معلوم نیست خدام بدونه، یعنی مثلا ته دلش اطمینان نداره، خدا بر همه چی قدرت داره میگه، ولی اون ته دلش فکر میکنه که بعضی چیزا مثل که از قدرت خدا خارجه. خدا مهربانترین مهربانه میگه، اما اون ته دلش باز یه وقتایی فکر میکنه نه مثلا معلومش خدا خیلی هم دلسوز ما باشه، میگه خب اگه این باشه اون حال اون طمأنینه ای که باید پیدا کنه به وکیل نداره. حالا میگه بین این آدمی که اصلا نداره چنین چیزی رو و اون آدمی که در نهایتش این رو داره، یعنی اون متوکل کامل، ما مراتب داریم. میگه این مراتب تابع اون نوع نگاهی است که ما داریم، به اندازه‌ای که ما معرفت نسبت به قدرت الهی، معرفت نسبت به حکمت و علم الهی، معرفت نسبت به جود و بخشش و کرم و محبت الهی داریم، به همون اندازه در ما توکل تحقق پیدا میکنیم. بعد ایشون حالا مثالهایی میزنه که من نمیخوام حالا از اون مثالها هم رد بشم. بعد میگه که البته یکی از موانع توکل ترس و ضعف قلبه، که آدم میخواد یک کاری رو انجام بده میترسه، این ترس جرأت نمیکنه این کار انجام بده، چون در واقع توکلش به اون حد نیست که این کار رو اون کسی که قراره انجام بده، من نیستم که حالا بترسم نتونم، مبادا مثلا مشکلی پیدا بشه، این کار رو یکی دیگه قراره انجام بده، که اونایی که متوکلن ترس ازشون دور میشه. که یک وقتی امام رضوان الله علیه در جمع فرماندهان بود فکر میکنم، یادم نیست حالا، یا جمعی از مثلا سپاهی ها یا بسیجه، یه مناسبتی
امام یه جمله اونجا فهمودن من در زندگی ترس رو تجربه نکردم. فهمودن مثلا نمیدونم ترس چیه، تا حالا تو عمرم ترس رو تجربه نکردم. که بعضی ها به اینجا میرسه شخص که ترس رو تجربه نکرده. البته حالا یک بحثی هست توی به اصطلاح اخلاق میگن که شجاعت یک فضیلته، ولی یه چیزی شبیه شجاعت وجود داره به نام تهور اسمشو میذارن، اون رذیله است. اونی که اینجا مطرحه شجاعته نه تهور. یعنی یه جاهایی آدم باید دقت کنه، باید با احتیاط کام برداره. معنای این که ترس و تجربه نکردم این نیست که آدم همجوری چشم ببنده کارهای غیر عقلایی بکنه. مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه می‌فرمود در زمان رضاخان یه جلسه ای از علما تشکیل شد راجع به این که رضاخان می‌خواد چه کار بکنه نسبت به حوزه‌ها و روحانیت و مسائل اسلامی، چه کار می‌خواد بکنه. میگفت تو اون جلسه امام هم بود ایشون، فرمود گفت خیلی بحث شد، این طرف اون طرف، این یکی گفت می‌خوان از بین ببرن، اون یکی گفت نه آقا میخواد با خرافات مبارزه کنه. چون میدونید که رضاخان با اسم مبارزه با خرافات به میدان آمد، نه اومد بگه دینو میخوام از بین ببرم، که هیچ وقت هیچ کس اینقدر مغز خر نخورده که بیاد یه صد توی کشور دینی بگه ما اومدیم دینو از بین ببریم، اینجوری که نمیان. گفت ما با خرافه میخوایم از مقابله کنیم، دین اصلی و مثلا حق رو میخوایم عرضه کنیم، از این تعابیر. آقای بهاءالدینی میگه بین علما دعوا بود و تا ساعتها این جلسه ادامه داشت تا دیر وقت. میگفت تو این جلسه امام یک کلمه نگفت. ایشون میگفت جلسه تمام شد، همه که رفتن من موندم و امام. ایشون میگفت امام بعدش گفت من یک جمله به شما میگم، شما اینو نگو. اون روزی که آقای بهاءالدینی نقل میکرد میگفت 50 سال از این جمله داره بیشتر میگذره و من اولین باره دارم میگمش. خدای بهاءالدینی میگفت بیش از نیم قرن داره میگذره من این جمله رو میگم. میگفت وقتی همه رفتن امام گفت هدف اینها از بین بردن روحانیت و اسلام، به کمتر از اینم راضی نیستن. گفت این امام گفت اون روز، ولی گفت اینو به کسی نگو. حالا خود ایشون وقت تحلیل میکرد گفت علت این که امام تو اون جلسه ساکت بود هیچی نگفت، همه این همه قیل و قال کرده، این بود که امام احساس میکرد این حرف از اینجا بیرون میره، یعنی دولت جاسوس داره تو خود همین جلسه. برای همین امام هیچی نگفت، میگفت تا آخر جلسه نشست هیچی نگفت، هیچ طرف بحث وارد نشد. خب و این معلاش نیست که بعد امام خیلی ترسو بودا، همه افسردن اظهار نظر کردن امام هیچی نگفت، نه این معلاش این نبود. معلاش اینه که کار رو باید درست انجام بدی. حالا این میخوام این تأکید کنم که بعضیا تحول رو با شجاعت معلاش نمیدونن، یه کارهای بی حساب میکنن اسمیدن شجاعت. شجاعتی نیست، شجاعت اینه که شما کار رو روی حساب و کتابش انجام بدید. ولی یکی از موانع توکل ترس. و البته خدا انسان رو آزمایش میکنه، یعنی یک کسی که ادعای توکل داره خدا او رو در یک شرایطی قرار میده که بالاخره ببینه این میتونه تو این شرایط تحمل کنه. اگر اون شرایط آدم تحمل کنه، دم بر نیاره، ناله نزنه، جا نزنه، اون موقع کمک ها میرسه، ولی تا اونجا کمک ها رو نمیرسونن دیگه. اینجوری نیست که همون اول کار بدن. اون تعبیر داره که میگن وقتی ابراهیم علیه السلام رو پرتاب کردن با منجنیق، چون اون آتش انقدر مثلا شعلهاش زیاد بود که نمیتونستن نزدیک آتش برن، از فاصله دور ابراهیم رو پرتاب کردن با منجنیق به سمت آتش. بعد داره که تو اون حالتی که پرتاب شد فرشته ای آمد که من کمکت کنم. روایت داره ابراهیم فرمود تو نه، اگر تو میخوای کمک کنی نه، اگر خلیل من، رفیق من، خدا خواست کمک کنه اون من حاضرم، ولی تو نه. دیگه اون حالتی که پرتاب شده دیگه، آدم دیگه از اونجا مستر بیشتر نمیتونه بشه دیگه، دیگه هیچ راهی نداره، هیچ نمیتونه به هیچ شکل عادی قاعدتا خودشو نجات بده، پرتاب شده قطعا میفته توی اون آتش. اون تا اونجا نرفته خدا باز خودش نمیاد به میدون، اون ته کار بردن و سلام ها میشه، تا اون ته اتفاق نمیفته چیزی، اونجاست که این اتفاق رخ میده. بنابراین اونایی که اون وسط جا میزنن خب این دیگه نمیتونن برسن به اون نتایج. بعد مرحوم صدر المتعلهین مراحلش رو ذکر میکنه، توکل رو میگه یه مرحلهش مثل اعتمادیست که شما به یه وکیل میکنی، مرحله دوم مثل اعتمادیست که بچه نسبت به مادرش داره، یه بچه یک اعتمادی به مادر خودش داره که به دیگران نداره، یه مرحله بالاتر از اون توکله. اگر انسان نسبت به خدا یه همچین حالتی داشته باشه اون مرحله بالاتره. بعد میگه دیگه بالاتر از این اون کسیه که خودشو تو دست خدا مثل مردهی میبینه، دست مردشور، که دیگه این نیست که حرکت میکنه، این مردشوره دستشو میگیره میدازه این وقت، پاشو میگیره میدازه این وقت، اینطوری میبینه خودشو. این دیگه بالاترین مرحله توکله، که شخص خودش دیگه از خودش فعل نبینه، فعل رو از خدا ببینه. حالا واقعش ما اون کسی که دیدیم از نزدیک که واقعا در توحید بی نظیر بود، حالا در اون که از نزدیک ما دیدیم مرحوم های بهاءالدینی بود، که بعضی از این چیزهایی که حالا ما اینجا میگیم از روی نوشته دیگران هم میخونی، تو ایشون به عمل دیدیم، به عین دیدیم که چطور میرسه آدم به اینجا. و اون وقت که میرسه خب یک ابوابی بر انسان باز میشه که دیگه قابل تصور نیست. خب این آدم ها خودشون خیلی از این چیزی که بهشون میرسه سعی میکنن استفاده نکنن. گفتن یک شاگرد یکی از عرفا آمد به مجلس اون عارف، خیلی عصبانی ناراحت. عارف بهش گفت چی شده؟ گفت من خیلی ناراحتم که این همه مدت سیر و سلوک کردم نتونستم اسم اعظم رو به دست بیارم. میگن اسم اعظم در بین عرفا معروفه، کسی به اسم اعظم برسه هر کاری بخواد میتونه بکنه. اون عارف بهش گفت که خب چی شده تو اسم اعظم رو میخوای چیکار؟ گفت چی، تو راه میامدم یه عده قلچماق ریخته بودن سر یه پیرمردی داشتن میزدنش، من خیلی دلم میخواست کمک کنم ولی نمیتونستم، گفتم ای کاش اسم اعظم رو بلد بودم اون موقع کمکش میکردم. اون عارف خندید و به اون شاگردش گفت بنده خدا، اون پیرمردی که داشت اونجا کتک میخورد خودش اسم اعظم رو بلده. گفت اه خودش بلد بود اونجوری داشت کتک میخورد؟ گفت اگه قرار بود اون بلده اونجا استفاده کنه به اون نمیدادن، اگه قرار بود تو این چیزا ازش استفاده کنه که بهش اسم اعظم نمیدادن. حالا بهاءالدینی رضوان الله علیه تو بعضی چیزا مثل اون پیرمرده بود که کتک میخورد، ولی بعد مثلا تو بعضی کارهای یه دفعه می‌دیدیم گره از کار دیگران، که ما فهم کردیم که ایشون تو کار خودش هم مونده، تو این کار معمولی خودش هم مونده، می‌دیدیم گره از کار دیگران که حالا کارشون گره افتاده از اون باز میکنه. بله، اما مسئله 51 رو بحثاشو دیروز کردیم جلسات قبل، یعنی فقط نتیجه گیریشو اشاره کنیم. امام فرمودن لو حج المخالف، گفتیم یعنی هر کس غیر شیعه اسم عشری، ثم استبصر لا تجب علیه الاعاده به شرط ان یکون صحیحا فی مذهبه، ما اضافه کردیم او احد المذاهب الاسلامیه و منها مذهبنا، برابر مذهب خودش یا یکی از مذاهب اسلامی که از جملهش مذهب ما باشه درست باشه. ایشون فرمودن ان یکون صحیحا فی مذهبه و ان لم یکون صحیحا فی مذهبنا من غیر فرق بین الفرق، که گفتیم این درسته، فرق نمیکنه اون طرف چه فرقه ای باشه، چه فرقه هایی که ما حکم به کفرشون میکنیم، هرچند خودشون مسلمون میدونن، مثل غلات، مثل نواسب، مثل خوارج، بعضی از خوارج ما اونا رو حکم کفرشون میکنی، ولی خودشون مسلمون میدونن. اینها اگر شیعه اثناعشری شدن همین حکم دارن. اما مسئله بله 52 چرا این مسئله رو ما چیز نکردیم؟ بله یه لحظه اجازه بدید این اسلایدش رو من درست کنم. چه دلیل این اسلاید اینطوری؟ یا رب بله مسئله 52 مسئله حج زن هست. زنی مستطیع شده میخواد بره حج، آیا منوط به اذن شوهرش هست یا نه؟ امام رضوان الله علیه مثل اکثریت قریب به اتفاق بلکه همه فقها که اصلا روایت خاصم داری این رو فهم کن، لا یشترط اذن الزوج للزوجه فی الحج ان کانت مستطیعه، شرط نیست که شوهر به زنش اجازه بده در مورد حج. وقتی زن مستطیع شد باید بره حجش انجام بده ولی شوهرش اجازه نده. ولا یجوز للزوج منع الزوجته من الحج، حق نداره شوهره بهش بگه آقا خانم نمیتونی تو بری حج، چی میخوای خونه رو ول کنی، بچه ها رو ول کنی، منو ول کنی بری حج؟ حج چیه؟ بشین اینجا سر خونه زندگی. لا یجوز له منع آمین. امام میفرمان و کذا، این نه فقط در حج واجب و حجۃ الاسلام بلکه فی الحج نذری و نحوهی، در حج نذری و نحو حج نذری یعنی حج واجب دیگری مثل حج نذری، اذا کان مضیقا، اگر مضیق شد یعنی مثلا حج نذری داشته گفته من اگر فلان اتفاق افتاد همون سال اول میرم حج، حالا اون اتفاق افتاده سال اول باید بره حج، نمیتونه بذاره برای دو سال بعد چون نذرش اینه، ایشون میفهمن نمیتونه شوهرش جلوشو بگیره، این باید بره حج. حالا میگی وفل مندو، اما در حج مستحب یشترط اذنه، اذن زوج شرطه. و چزا الموسع، در جایی که حج موسع باشه مزیق نباشه قبل تزییقهی، اینجا هم علل اقوایشون میفرمان اذن شرطه. یعنی مثلا اگر گفته که من اگر فلان چیز شد 5 سالی که تا فاصله 5 سال من میرم یه حج، خب الان اون اتفاق افتاده 5 سال وقت داره تا حجش رو انجام بده طبق نذرش، امام میفهمان میتونه سال اول و دوم و سوم و چهارم شوهره جلوشو بگیره، اگه میخواد تو این سالها بره باید با اذن شوهرش بره، اما سال پنجم شد که دیگه مزیق شد دیگه اونجا به اذن شوهر مربوط نیست. و کذا الموسع قبل تزییقه علی الاقوا، بل فی حجت الاسلام له منعها من الخروج مع اول الرفقه مع وجود اخرى قبل تزییق الوقت. البته این مال زمان ما نیست، ولی حالا در زمان ما مثلا اگر چند تا کاروان هستن میخوان برن حج، بعضیشون زودتر میرن، امام میفرمان هم در حج واجب حجۃ الاسلام میفرمان این شوهره میتونه بهش بگه نه الان نرو، با اون کاروانی که آخر میره برو، شما لازم نیست زیاد بمونی اونجا، برو حج تو انجام بده برگرد. مثلا فرض کنید یه کاروان میره، حالا اون قدیما که اینجوری بوده، مثلا یه کاروان میرفته حالا 3 ماه 4 ماه مونده به زمان حج میرفته میرسیدن اونجا که مثلا عبادت کنن بمونن یه چند ماهی بعد حجشون انجام بدن. یه کاروان میرفته نزدیک حج میرسیده که دیگه حج انجام میداده از اون برم برمیگشته، مثل الان که مثلا سعی میکنن کوتاه‌ترین زمان ممکن. امام میفهمان اینجا شوهره باز میتونه جلوشو بگیره بگه با این کاروان اولی نرو، و حج تو باید بری انجام بدی، لازم نیست حالا بری اونجا یک دو سه ماه هم اونجا استراحت کنی. خب اینا همه مال زن. حالا زنی که ما طلاقش دادیم چی؟ امام میفرمان ول مطلقت الرجعیه کز زوجه. مطلقه رجعیه یعنی اون زنی که طلاقش طلاق رجعی بوده مثل زن میمونه، مثل همسرش میمونه. مادامت فل اده، مادامی که این در اده هست این مثل همسرش میمونه. البته مطلقه رجعیه خلاصه داستانیست در فقه، چون بعضی از احکامی که مطلقه رجعیه داره عین زنه، برای همین خیلی از فقها گفتن اصلا مطلقه رجعیه تا وقتی عدش تمام نشده در واقع جدا نشده. مثلا فرض کنید چی؟ بر مطلقه رجعیه مستحبه که خودش رو آرایش کنه، بیاد برای شوهرش دلبری کنه به اصطلاح. آهی قرار باشه این طلاق گرفته اجنبیه شده که جایز دیدم چی کاری کردن، ولی گفته اینو میتونه بکنه بلکه مستحبه. خب این اصلا زنشه، این در واقع مثل این میمونه که مثلا شارع خواسته یک مهلتی بده به این زن و شوهر، تو بالاخره تو این مدت اگر میتونید اصلاح کنید اصلاح کنید دوباره برگردید. از اون طرف یه مشکلاتی هم داره تو بحثای فقه که بعضی از فقها با اونش هم مشکل دارن. خب اگر یه کسی زنش رو طلاق داد میتونه خواهر زنش رو بگیره؟ اگر بگیم مادامی که عده تمام نشده مطلقه رجعیه همچنان زن او محسوب میشه، نمیتونه زن خواهر زنش رو بگیره، چون جمع بین اختین حرامه. اما اگر بگیم نه طلاق داد دیگه، حالا وقتی عده تمام شد نمیتونه رجوع کنه، فرصت رجوع داره تو این مدت، در این صورت میتونه مثلا زن مثلا خواهر این زنش رو بگیره. حالا امام میفهمان مطلقه رجعیه در این بحث ما در بحث از که زوجه، یعنی مطلقه رجعیه اگر حجش واجبه مزیقه از نمیخواد، اما اگر حجش واجب نیست مندوبه، یا واجبه و مزیق نیست منوط به اذن این آقاست ولو اینکه طلاقش داده. به خلاف البائنه، اما زنی که طلاقش طلاق بائنه نه، اون دیگه جدا شده دیگه هیچ ربطی به شوهرش نداره. والمعتدت للوفات، اینو نمیدونم مقصودشون چی بوده، که اون زنی که در عده وفاته مثلا بره از اون شوهر مرده اجازه میخواد بگیره بحث اذن شوهرشه دیگه. بله، مگر اینکه اونجوری بگیرید. من معتدت للوفات از کردم این که معنا نداره، یعنی مثلا این شوهرش مرده، حالا بحث کنیم بگیم این زنه میخواد بره حج منوط به اذن شوهرش هست یا نه، شوهرش مرده از کی میخواد اذن بگیره؟ از روح شوهرش مثلا. مگه زنه جز مال مبرده کجا بویشه؟ الله اکبر. از کنم خدمت شما حلش هم اینه که فرمودن که المعتد للوفات ضرورتا اون نیست که شوهرش مرده. در بعضی موارد این حکم رو داره که زن در حالی که شوهرش زنده است عده وفات نگه میداره، یعنی جدا میشه از شوهرش و عده وفات، و اونجاییست که شوهر مرتد فطری باشه. اگر شوهر مرتد فطری شد زنش به صورت قهری ازش جدا میشه و عده وفات نگه میداره نه عده طلاق، چون اون مرده به منزله مرده محسوب میشه، با اینکه زنده است حیون یرزق ولی چند مرده محسوب میشه، حقوقیان مرده محسوب میشه. فیجوز لهما یعنی بائنه و المعتد للوفات فلمندوبه ایزن، اینا میتونن برن برای حج، در مستحبم نیاز به اذن شوهر ندارن. زنی که ازدواج موقت کرده با مردی چی؟ ایشون میفهمد والمنقطعتو چد دائمته علی الظاهر، چون این محل اختلافه. ایشون میفهمد علی الظاهر فتواست دار. زنی که ازدواج موقت کرده مثل زنی میمونه که ازدواج دائم کرده، یعنی همطوری که اونجایی که زنی که ازدواج دائم کرده اذن نمیخواد این نمیخواد، اونجایی که میخواد میخواد، فرق نمیکنه، مثل همین. ولا فرق فی اشتراط الاذن بین ان یکون ممنوعا من الاستمتاع لمرض و نحوه اولا، فرقم نمیکنه که حالا این زن شوهری که الان هستن یک وضعیتی دارن که امکان استمتاع براشون نیست یا امکان استمتاع هست. یعنی نمیتونه زنه به شوهرش بگه حالا که دیگه ما نمیتونیم با هم دیگه نزدیکی کنیم چون مثلا تو مرضی داری که خطرناکه، ممنوعه، مثلا تو HIV داری، AIDS داری، نمیتونیم، حالا چون نمیتونیم دیگه منوط به اذن تو نیست، من میخوام برم حج مستحبی انجام بدم. امام میفرماید نخه، این که استمتاع ممکن باشه یا نباشه دخالتی در این حکم نداره. اگر این زنشه در جایی که واجب مزیق باشه اذن شوهر لازم نیست، در غیر واجب مزیق اذن شوهر لازمه، در مطلقه رجعیه هم همینطور، اما در بائنه و معتدل الوفات نه، منقطع هم مثل دائم است. این فرمایش امام. فرمایش مرحوم سید در عروه تقریبا همینه، می فهمان لا یشترط اذن الزوج للزوجه فی الحج اذا کانت الزوجه مستطیعه و لا یجوز للزوج منع الزوجه من الحج و کذا فی الحج الواجب بالنذر و نحوه اذا کان مضیقا و اما فی الحج المندوب فیشترط اذنه و کذا فی الواجب الموسع قبل تضیقه علی الاقوى بل فی حجت الاسلام یجوز له من احامل الخروج مع اول الرفقه مع وجود الرفقه الاخرى قبل تضیق الوقت و المطلقه الرجعیه که زوجه اشتراط اذن زوج مادامت فی العده بخلاف البائنه لانقطاع اسمتها منه و کذا المعتد للوفات فیجوز لها الحج واجبا کانه او مندوبا و ظاهرا المنقطعه که دائمه فی اشتراط الاذن ولا فرق في اشتراط الاذ بين ان يكون ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض او سفر او لا. این عبارات امام. البته بعضی از نکته ها هست تعلیقه زدند آیون که حالا به نکته هاش رسیدیم میگیم. اولین بحثی که مطرحه اینه لا یشترط اذن الزوج للزوجه في الحج اذا كانت مستطیعه. این نکته به تعبیر مرحوم ابن ادریس در سرائر به غیر خلاف بیننا است، یعنی بین شیعه محل اختلاف نیست، لأن فی حجت الاسلام تخرج، یعنی زن به غیر اذن زوج به غیر خلاف بیننا، تو شیعه اختلافی نیست، یعنی همه قبول دارن. در علامه هم در تحریر الاحکام این بحث دارن، عبارتشون رو ملاحظه میکنید. اما روایاتش، این مسئله روایاتی داره، صاحب وسائل رضوان الله تعالی علی در باب 59 از ابواب وجوب حج اینا رو جمع کرده، عنوان بابم این قرار داده انه لا یشترط اذن الزوج للمرأه فی الخروج الی الحج الواجب و یشترط اذنه فی المندوب. بعد یه جمله اضافه کرده توی این فتوا و استصحاب استئذان الولد ابویه فی الحج المندوب. خوبه که بچه از پدر و مادرش برای حج مستحبی اجازه بگیره. خبش این واستحباب رو اصلا روایاتش تو این باب نیاورده، آخر باب گفته قبلا اشاره کردیم یا بعدن میگیم. اونی که روایاتش آورده همون قسمت اوله که لا یشترط اذن الزوج للمرأة فی الخروج الی الحج الواجب و یشترط اذنه فی المندوب. روایاتی که آورده اکثرا روایات صحیح هست، غیر دوتا روایاتی که اون آخر از کتابای فقهی ذکر کرده. اولیش صحیح محمد ابن مسلم سألته عن امرأة لم تحج و لها زوجون، زنیست اصلا حج انجام نداده شوهر داره و ابا ان یعذن لها فی الحج، این مرده نمیخواد به این اجازه نمیده به حج، فغاب زوجها شوهر غایب میشه، لها فهل لها انت حج، حالا که این شوهر نیست میشه بره حج؟ حضرت فرمودن لا طاعت للزوج علی الزوجه فی حجت الاسلام، اطاعت از شوهر برای زن در حجت الاسلام ما نداریم، یعنی در حجت الاسلام لازم نیست به اطاعت اون باشه. روایت دیگر، روایت اسحاق ابن عمار است از ابو الحسن علیه الصلاه و السلام، سألته عن المرأة الموسرة، یعنی مستطیعه، قد حجت حجت الاسلام، حجت الاسلامش انجام داده ولی خب پول داره، تقول لزوجها احجنی من مالی، منو با مال خودم بفرست حج، پول داره خودش، الهو ان یمنعها من ذلک، آیا شوهره میتونه جلوشو بگیره؟ حضرت هم بودن نعم، مستحبیه. و یقول لها حقی علیک اعظم من حقک علی فی هذا، حق من بر تو از حق تو بر من در این مسئله بیشتره، یعنی تو مستحبی رو میخوای انجام بدی، اینکه اطاعت از من بکنی واجبه، پس اینو باید انجام بدی نه اون رو. این هم روایتش مربوط به مستحبی. روایت دیگه باز داره مربوط به حق واجب، معاویه ابن وهب صحیح است، قلت لعبی عبدالله علیه السلام امرأت لها زوج فعبا ان یعذن لها فی الحج ولم تحج حجت الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها ان تحج، شوهره گفته من میرم یه وقت نری حجا، حضرت نوال لا طاعت له علیها فی حجت الاسلام ولا کرامته لتحج انشاءت، زن خواست بره حج انجام بده، اون غلط کرد گفت که نمیتونی بری حج. سعیه زراره، سألتو عن امرأت لها زوجون و هی سروره و لا یعذن لها فی الحج، قال تحج و ان لم یعذن لها. روایات این باب رو ببینید دنبالش انشاءالله شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله.